الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي تعين الامتدادات الثلاث المبهمة في الجسم مبهمة في الجسم الطبيعي. فرمودن که در این فصل صحبت در این بود که هر چیزی که حادثه زمانی است، یعنی زمانی نبوده و بعد محقق میشه، در زمان بعد پیدا میشه، این مسبوق است به قوه خودش، یعنی قبلا به حالت قوه بوده که الان به صورت فعل در آمده و میگیم حادث شده. که برای اثبات این مطلب دلیلی اقامه کردن و در ضمن دلیل روشن شد که هر حادث زمانی همونطوری که مسبوق به قوه هست، مسبوق به ماده هست. ماده هم گفتن که اون چیزیست که هیچ حیثیتی نداره جز این که قوت الاشیاء، هیچ فعلیتی نداره مگر همین که می تواند فعلیت ها رو بپذیرد. بفرمایند که در ذهن معلوم شد که پس ما دو تا قوه داریم، یکی اون قوه‌ای که امر عرضی است و روی این ماده است، یکی خود ماده که امر جوهری است و قوه محضه. اون قوه عرضی با این قوه جوهری دوتا چه ضرورت داره و اینها چه رابطه با هم دارن؟ شما فرمودید که این شی قبلا امکان داشته، امکانش هم چیزی است که قابل شدت و ضعف، از همینجا میفهمیم امر وجودیه و چون این معنا معنای عرضیه احتیاج داره به یه جوهری که اون هم قوه است، اون هم ماده اسم میشه که هیچ حیثیتی جز قوه بودن نداره. اون هم قوه است، این هم قوه است. وقت در شیء واحد دو تا قوه است. یعنی بفرمایند که بله دو تا قوه است، یه قوه جوهری که همون ماده است که هیچ فعلیتی نداره، قوه محضه. یه قوه عرضی و اون کیفیتی است که این ماده داره، عرضی است که مال این ماده هست. ولی بین این دوتا قوه فرقه. ماده قوه است ولیکن نه قوه شیء خاص. ماده قوه مبهمه. قوه مبهمه به این معنا که یعنی ماده میگه که من توان صورت رو دارم، میتوانم صورت بپذیرم، اما چه صورتی؟ هر صورتی که میخواد باشه، مبهمه دیگه، نسبت به این مشخص نیست. ماده فی حد ذاته قوه محض است، یک قوه مبهم. لذا این ماده همواره هست، صورت هر نوعی که میخواد بیاد رو، با هر نوع صورتی سازگاره و در هر صورتی که بیاد و موجود بشه قوه موجوده، یعنی اون ماده موجوده. پس اون ماده که قوه محضه، قوه او عبارت است از یک قوه مبهم و شیء مبهم باید تعین پیدا بکنه تا موجود باشه. تعینش یعنی اون مبهم، تعینش به وسیله اون قوه عرضی، یعنی اون قوه عرضی خودش متعینه و وقتی ماده به او متصف میشه قوه ماده هم متعین میشه به وسیله او و و الا در ذات خود ماده یک قوه مبهم هست. ماده یعنی توان، همین. برای چی؟ یه برای چی نداره، برای هر چی شما بخواید. ولی اون قوه‌ای که روی این ماده هست که میگیم این ماده امکان استعدادی دارد، استعداد دارد برای این، برای توش هست، تو این امر عرضیه برای هست، برای درخت شدن. این هسته ماده‌ای دارد که اون ماده قوه محضه، برای هر صورتی که الان صورت هسته‌ای رو داره، بعدن صورت درخت خرمایی رو داره، بعدن صورت کودی رو داره، بعدن صورت خاکی رو پیدا میکنه، یه وقت ممکنه صورت خاکستری رو پیدا کنه، یه وقت هم ممکنه که صورت سنگی رو پیدا کنه، یه وقت هم ممکنه صورت آهنی رو پیدا کنه، که این ماده در این عالم همه صورت‌های مادی رو توانایی پذیرشش رو داره. پس اون ماده قوه‌ای رو که دارد قوه مبهمه، یعنی با هر صورتی که در عالم باشد سازگاره. ولی اون ماده که قوه مبهم داره الان استعداد دارد برای یه شیء خاص، و اون عبارت است از استعداد برای درخت شدن. ولذا وقتی درخت شد دیگه اون استعداد باطل میشه، اون استعداد خاص از بین میره. و حال اینکه اون قوه مبهم، این که مال خود ماده است و عین خود ماده است، اون همواره هست. اون قوه مبهمه، یعنی من توان هر چی شما بگی و هر چی تصور بشه از صورت‌های جسمانی و اعراض جسمانی من دارم. وقتی یه صورتی رو پیدا میکنه قوهش از بین نمیره، اون قوه جوهری بازم هست، میتواند یه صورت دیگری بپذیره، صورت دیگه پیدا کنه، باز اون قوه جوهری هست. ولی اون استعداده، چون استعداد شیء خاص بود، استعداد بود برای درخت شدن. خب حالا که درخت شد دیگه اون استعداد از بین میره. پس استعداد که یه امر عرضی است، اون هم قوه است، توانه. خود مادم توانه، اون عرضه و ماده توان جوهریه. فرقشون در چیه؟ فرقشون اینه که توان ماده توان مبهمه، سازگار است با هر نوع صورت و امر عرضی، ولی توانی که اون استعداد ازش تعبیر میکنیم، اون توان متعینه، یعنی توان برای شیء خاصه، قوه برای شیء خاصه، که وقتی اون شیء خاص موجود شد اون قوه از بین میره. پس رابطه این دوتا قوه رابطه مبهم و متعینه، ماده قوه مبهم و استعداد قوه متعین مشخص، و اون متعین الان این و اون مبهم الان این متعین را داراست. و من نظیر این در جاهای دیگه هم داشتیم قبلا، در جسم طبیعی و جسم تعلیمی. میگیم یه تیکه جسم، یه تیکه آهن، یه تیکه سنگ، یه تیکه هر جسمی رو که شما دست در نظر بگیرید، این یک جوهر داره که عبارت از جسمانیتش، یه امر جوهری است. جسمه یعنی چه؟ یعنی جوهری است دارای ابعاد ثلاثه. جسمه یعنی جوهری سه بعدی، طول و عرض و عمق. همین جوهر بعدن میگیم که یک عرضی دارد به نام جسم تعلیمی، حجم. حجم یعنی چه؟ یعنی اونم باز طول و عرض و عمق. امر جوهری خودش جسم است، و جسم یعنی اونی که طول و عرض و عمق دارد. باز میگیم یه عرضی دارد به نام حجم، به نام جسم تعلیمی، که از اقسام کم متصل قار اقسامی داشت. یکی از اقسامش عبارت بود از حجم، یکی دیگه عبارت بود از سعد، یکی دیگه عبارت بود از خد. حجم کم عرضه، این عرض میاد روی چی؟ روی همون جوهر. خب یعنی یه جسم هم در ذات خودش امتداد داره، هم امتداد به او عارض میشه، میشه فرمان اونجام عیناً همینطوره. اونجام جسم که میگیم امتداد داره، در جسمیتش اصل امتداد خوابیده. امتداد مبهم یعنی همین که طول عرض عام داشته باشه، ولی چقدر؟ یه چقدر نداره، هر چقدر میخواد باشه. اگر یک میلیمتر مکعبم باشه جسمه، اگر یک میلیارد متر مکعبم باشه جسمه، اگر از یک میلیمتر مکعب کوچیکترم باشه جسمه، اگر از یک میلیارد متر مکعبم بزرگتر باشه جسمه، این مابینش هم همه جسمه. پس اونی که جسمیت به اوست امتداد ثلاث، ولی امتداد ثلاث مبهم، هر جور که میخواد باشه با هر نوع امتدادی سازگار. و توجه دارید که این امتداد اینطوری در خارج موجود نمیتونه باشه مگر اینکه تعین پیدا کنه. یعنی ما یه حجمی که در خارج داشته باشیم که با هر حجمی سازگار باشه نیست، خود به خود، یعنی حجم متعین نباشه. بگیم یه طول عرض و عمقیه، چقدره؟ چقدر نداره، در خارج چقدر نداره نمیشه باشه، باید یه تعینی پیدا کرده باشه. یعنی باید در خارج یا یک میلیمتر مکعب باشه، یا یک میلیمتر و نیم باشه، یا دو میلیمتر باشه، یا سه میلیمتر، یا یه متر باشه، یا دو متر باشه، به هر حال حجم خاص باید داشته باشه. اون حجم خاص عبارت است از عرض. اونه که در حقیقت جسم اون دخالت نداره، اون عرض جسم. یعنی جسمیت جسم به این نیست که یه متر باشه، یه متر هم باشه جسم، نیم متر هم باشه جسم. پس یه متر بودن برای جسم چیه؟ یک عرضه، یه چیزیست خارج از ذات او و عارضه به او. اون یه جوهره و یکی از کیفیتهاش، یکی از چیزهایی که به او عارض میشه این حجمه. پس دیدیم که جسم تعلیمی هم امتدادات ثلاثه داره، امتداد ثلاثه داره، و جسم طبیعی هم امتدادات ثلاث داره. جسم طبیعی همون جوهر است، یعنی اونی که در طبیعت اسمشو میذاریم جسم، جسمی که موجود است در عالم طبیعت، یعنی همون امر جوهری، اونی که رو پای خودشه. جسم تعلیمی یعنی حجم. هر دوش امتداده، ولی یکیش امتداد لا متعین، امتداد مبهم، یکیش امتداد متعین، که اون امتداد مبهم باید این تعین را پیدا بکنه تا در خارج موجود بشه. پس نسبت جسم طبیعی که او عبارت است از امتداد یا دارا بودن امتداد، با جسم تعلیمی که اونم عبارت است از امتداد در جهات ثلاث، چه نسبتیه؟ نسبت یک امر مبهم است به متعین، در اینی که یکی جوهرم هست یکی عرض. اون جوهره نامتعینه، اون عرضه متعینه. در مانحنفی هم همینطور بود، اون ماده که قوه است یک جوهری است که قوه رو دارد، قوه مبهم رو دارد. اگه بهش بگی قوه برای چی، میگه برای چی نداره، من قوه ام برای هر چی. و اما استعداد قوه است برای شیء خاص، لذا وقتی اون شیء خاص محقق میشه استعداد از بین میره. این یه مسئله. و ثالثاً سومین چیزی که از این وسطها دستگیر میشه، روشن میشه، که فرمودن وقت تبین به ما مرعیزن اولاً و ثانیاً و ثالثاً. این ثالثاً روشن شدنش به این سادگی ها نیست. اون اولی و دومی خوب روشن بود، از حرفهای گذشته زود به دست می اومد، ولی این رو احتیاج به دقت داره. و اون اینه که نسبت بین ماده که امر جوهریست و قوه محضه، که گفتیم هیچ فعلیتی درش نیست، فهی ذاتها قوت الفعلیه، و هیچ فعلیتی نداره، زیرا اگر فعلیت داشت لعبت ان قبول فعلیت اخر. نسبت بین ماده که قوه است و قوت الشیء التي تحملها، و قوه شیئی که ماده حامل است، اون قوه را تحملها غلطه، تحملها. همونطور که استاد آقای جوادی ادام الله ذله اون وقت تصحیح فرمودن وقت خدمتشون میخوندیم، تحمله غلطه. نسبت بین ماده و قوه شی، کدوم قوه؟ اون قوهی که ماده حامل اوست. اینا گفتیم قوه عرض است و احتیاج به موضوعی داره، موضوعش عبارت است از ماده، پس ماده میشه حامل قوه. نسبت بین این حامل و محمول، نسبت بین ماده که حامل است با قوهی که محموله اوست، با قوهی که ماده حامل است او را که او میشه محمول، نسبت بین این دوتاها که هر دوشون قوه هستن، اینم قوه است اونم قوه، نسبت بین این قوه و اون قوه، نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی. این نسبت اون دوتا امتداد چجوره؟ جسم طبیعی هم جوهری است دارای امتدادات ثلاث، جسم تعلیمی هم یعنی همون امتدادات ثلاث. خب این دوتا امتداد چه نسبتی با هم دارن؟ نسبتش نسبت مبهم و متعین، لذا خودشون توضیح میدن فقوت الشیء الخاص قوه شیء خاص. میگیم این توان دارد که بشه درخت، فقط توان درخت. این توان درخت شدن همون استعداد است، همون عرضه است، همون کسی گوشتیم قوه و نه ماده. اون قوه شیء خاص توعی قوت الماده، معین میکند قوه ای را که در ماده هست، قوه ای را که خود ماده است، چون ماده چیزی جز قوه نبود. اگر میگیم قوه در ماده است، این از باب تسامح در تعبیره، و الا ماده چیزی جز همون قوه نبود، چون هیچ فعلیتی نداشت، قوه محض بود. لذا گفت فهیه فی ذاتها قوة الفعلیه، اصلا ذاتش همون قوه. خب اون قوه شیء خاص که قوه درخت شدن است، متعین می کند قوه اون ماده رو. کدوم قوه ای که ماده داره؟ به یک المبهمه، قوه ماده یه قوه مبهمه. ماده میگه من توان دارم، توان داره چی؟ برای هست چی؟ متعین نیست. لذا ماده که عبارت است از قوه همواره محفوظه. اینطور نیست که بگی اون ماده یه وقت تبدیل به فعلیت میشه. نه خیر، ماده هیچ وقت تبدیل به فعلیت نمیشه. ماده الان هم که این شی هسته هست، همون عین اون ماده هست، وقتی هم تبدیل به درخت شد باز ماده هست. چرا؟ چون این قوهی که در او هست یه قوه لامتعینه، با هر نوع صورتی سازگاره، ولذا الان هم که صورت جدید گرفته باز میتونه صورت دیگه‌ای بگیره، صورت سومی رو هم گرفت باز میتونه یه صورت دیگه ای رو بگیره. پس اون قوه همواره محفوظه، ولی قوه برای چی؟ برای چی دیگه نداره، برای هر چیز. مبهم یعنی همین. ولی این قوهی که الان میگیم این شیء استعداد داره بشه درخت، این قوه درخت شدنه، قوه شیء خاصه، این عرضه. قوه شیء خاص که یه امر عرضی بود، استعداد تعیین میکند، متعین میکند و مشخص میکند اون قوه ماده را که مبهمه. اون قوه ماده در این قوه مشخص شده، ولی نه این که قوه ماده این قوه مشخص باشه. الان به این تشخص در آمده، ولی به هر حال او قوه مبهم است که همواره هست. کما این که جسم تعلیمی، پس رابطه بین ماده و قوه فرمودن رابطه جسم طبیعی است و جسم تعلیمی. یعنی چه؟ یعنی قوه شیء خاص که امر عرضی است، متعین کننده قوه ماده است که یک قوه مبهمه. همونطوری که جسم تعلیمی هم که یک امر عرضی است، متعین الامتدادات الثلاث المبهمه فی الجسم الطبیعی، متعین میکند سه بعد مبهمی را که در جسم طبیعی است. جسم طبیعی که سه بعد داره، ولی چه مقدار؟ سه بعدش دیگه در جسم بودن متعین نیست که چقدر. جسم ما اینکه یک جوهره و جسم همین امتدادات ثلاث میخواد، سه بعد، ولی سه بعد یک متری، یعنی در هر طرفش یک متر باید باشه ابعاد، یا یک سانتی متر باید بشه یا یک میلی متر بشه، اینا هیچ کدوم دخالت در اصل جسمیات نداره. شی همین که طول و عرض و عمداش به هر صورتش که باشه جسم، پس در جسمیت امتدادات ثلاث مبهم اخذ میشه، دخالت داره. اونی که ذاتی جسم است اصل الامتداده، امتدادات سلام، ولی اونی که کم برای او می آورد، مقدار برای او می آورد، حجم برای او می آورد، امتدادات ثلاث متعینه. میگیم این شی حجمش یک متره، این یک متر همون طول عرض عمقه، ولی طول عرض عمق مشخص. کما اینکه جسم تعلیمی که انواع مختلفی داره، گفتن جسم تعلیمی از یک میلی متر کمتر شروع میشه، انواع هر کدومش یه نوع جسم تعلیمیه، یعنی یه نوع حجمه، برای اینکه هر کدوم آثار خاصی داره. نیم میلی متر مکعب یه نوع حجمه، یعنی حجم یه جنسه و اینا انواعشه. یک میلی متر مکعب یه نوع حجمه، یه میلی متر رو یک دهم میلی متر یه نوع حجم دیگه است و اینا قابل تجزیه است الی غیر نهایه، یعنی هر چی شما بخوای میتونی باز تصور بکنی انواعی را. همونطوری که جسم تعلیمی که عبارت است از امتدادات متعین، متعین میکند اون امتدادات سگانه مبهمی را که در جسم تعلیمی. و اما مسئله چهارم میفرمایند که از بحث گذشته روشن شد، این خیلی واضحه. هر حادث زمانی که پیدا میشه، شی یه تغییری میکنه. چون حادث زمانی مادهش قبلا بوده، حالا خودش یعنی فعلیتش محقق شده. قوهش قبلا بوده، حالا اون قوه به فعلیت رسیده. این قوه که به فعلیت میرسه، خب پس معناش اینه که این شی یه تغییری کرده، یه حالتی قبلا داشته حالا یه حالت دیگه. حالا این تغییر البته یه وقت در جوهرشه، مثل اونجایی که هسته تبدیل میشه به درخت، یک جماد تبدیل میشه به یک نبات، یه وقت در عرضشه، مثل این که یک سیب سبز تبدیل میشه به سیب قرمز. سیب بودنش عوض نشده، سیبه، ولیکن عرضش تغییر کرده، رنگش سبز بوده اون وقت. الان یه حادثی پیدا شده، در مثال اول درخت، حادث زمانی که یه زمانی نبود، در مثال دوم رنگ قرمز. این حادث های زمانی که پیدا شدن همواره همراهن با تغییر، یعنی پیدا شدن اینها ملازم است با این که شی یه حالتی قبلا داشته و الان از اون حالت تغییر کرد. حالا این تغییر یا در جوهره مثل مثال اول، یا تغییر در عرضه مثل مثال دوم. و رابعا مسئله چهارمی که از گذشته روشن شده این که وجود حوادث زمانی لا ینفک عن تغییر، جدا نیست از تغییر، یعنی هر حادث زمانی که پیدا میشه یه تغییری پیدا میشه، برای اینکه این قبلا مادهش بود، قوهش بود، حالا فعلیتش پیدا شده، خب پس یه تغییری شد، جدا نیست از تغییری. حالا فی صورها، تغییر یه وقت در صورت نوعی است که این قبلا یه صورت نوعی داشت و حالا یه صورت نوعی دیگه داره. انکانت اون حوادث زمانی جواهر، یه جوهرهایی تازه پیدا شده، جوهر این درخت، درخت یه امر جوهری قبلا نبود، آب یه امر جوهری قبلا نبود، این که نبود پس معلوم میشه شی در جوهرش تغییر کرده، یعنی قبلا یه جوهر دیگری بود و حالا جوهر دیگری شده، قبلا یه جوهر غیر نامی بود و حالا یه جوهر نامی، قبلا جوهری بود که اسمش هوا بود، حالا جوهری است که اسمش آبه، و اینا دو تا صورت جوهری. پیدایش حوادث زمانی جدا نیست از تغییر، تغییری که در صور اون حوادث زمانی است، اگر باشن اون حوادث زمانی جوهرهایی، اونی که پیدا شده اگه جوهره پس معلوم میشه یه تغییر جوهری در این موجود پیدا شده. خوفی احوالها، یا اینکه نه، تغییر در حالات اون حوادث زمانی است. اگر باشند اون حوادث زمانی اعراض، اگه عرض پیدا شده، یعنی الان رنگ قرمزی پیدا شده که قبلا نبود، پس یه تغییری حاصل شده در این موجود که قبلا نبود. تغییر در چی؟ تغییر در عرض، یعنی قبلا رنگش مثلا سبز بود، سفید بود و حالا قرمز شده. وجود حوادث زمانی همراه است با تغییر، حالا یا تغییر در جوهر اگر اون حادث خودش امر جوهری باشه، یا تغییر در عرض اگر اون حادث امر عرضی باشه. و خامسا مسئله پنجمی که روشن شد اینه که قوه خود به خود لخت و عور نمیتونه وجود داشته باشه، قوه باید همواره در سایه یک فعلیتی باشه. اون ماده که قوه است باید زیر پوشش یک فعلیتی موجود بشه. حالا اگر اون فعلیت از بین رفت، یه فعلیت دیگر باید بیاد که ماده رو حفظ بکنه. همواره ماده با فعلیته. اینطور نیست که ماده خالص لخت و مجرد بتونه در خارج موجود بشه. این وجود ضعیف قوه محضه، هیچ موجودی در خارج نداریم مگر اینکه یه فعلیتی داشته باشه. حالا یا فعلیت مال خودشه مثل صورت‌ها، یا فعلیت مال دیگری است و این در سایه او موجوده مثل ماده. ماده هم موجود است به وسیله فعلیت، ولی به وسیله فعلیتی که مال صورته و اون فعلیت باعث میشه که مادم بتونه موجود بشه. و خامسا این که قوه تقوم و دائمن به فعلیت، قوه توان همواره قائم است به یک فعلیت. یعنی الان شما میگه هست توان داره، همطور که ماده قائم است به صورت، توان هم قائم است به فعلیت. یعنی هست رو میگه توان داره، شما یه توان محض نمیتونید داشته باشید، باید یه فعلیتی باشه به نام هسته که توان درخت شدن رو داشته باشه. این توان یعنی همون توان عرضی، اینو از خارج نگفتیم، خارج این خالصاً اینه که قوه که امر عرضی است همواره باید در سایه یک فعلی باشه، و ماده که امر جوهری است باید حتما در سایه یک صورتی باشه که فعلیت او. این دوتا امر بالقوه که یکیش قوه جوهری است یکیش قوه عرضی، هیچگاه بدون فعلیت محقق نمیشه. قوه که همون استعداد باشه قائم از همواره به یک فعلیتی، یه فعلیتی است که اون قوه رو داره. میگیم این هسته که یه امر بالفعل قوه درخت شدن رو داره، پس قوه قائم است به این هسته که یه امر بالفعل، و ماده قائم است همواره به یک صورتی. میگیم ماده یه هسته زیر چتر صورت هسته موجوده. ماده آب قائم است به برپاس به وسیله صورت آبی، ماده هم قائم است دائما به صورت که بس قوه، یعنی اون قوه عرضی، ماده یعنی هم قوه جوهری که حامل قوه است، قوه عرض. ماده هم قائم است همواره به صورتی که تحفظ و حاکم صورت حفظ میکنه ماده. فاذا حدثت صورت بعد صوره، حالا اگر یه صورتی بعد از صورت قبلی پدید آمد، قامت صورت الحریصه مقام القدیمه، صورت جدید میشنه به جای قدیمی و قومت الماده و به پا میداره ماده رو. یعنی ماده به هر حال یه چیزی باید باشه که او رو برپا بداره. ماده یه عصاکشی میخواد، یه کسی که زیر بغلشو بگیره میخواد، حالا یا اون صورت قبلی یا صورت بعدی، به هر حال متقوم است به صورت. وقتی صورت قبلی از بین رفت، صورت جدید میاد و ماده رو حفظ میکنه، برپا میداره. و اما سادسن این که قوه بفرمان، قوه خاص تقدم داره بر فعل خاص. همین بحث کلام این هر امر حادث زمانی قبلا قوهش هست، پس قوه درخت شدن تقدم زمانی داره بر خود فعلیت درخت. یعنی زمستون که بود، این هسته توی انبار بود یا لای خاک بود ولی درخت نبود. سه ماه که گذشت، اون قوه تبدیل شد به فعل، شد درخت بالفعل. پس این فعلیت متأخر است زمانا از قوه، و قوه تقدم داره بالفعل زمانن بر فعل. قوه شیء خاص یعنی قوه درخت شدن، تقدم داره بر فعلیت شیء خاص یعنی فعلیت درخت شدن به تقدم زمان. و اما از اون طرف هم هست فرمان فعل تقدم داره بر قوه به تمام انواع تقدم. 8 نوع تقدم بود، همه 8 نوع تقدم را شما میتونید در تقدم فعل بر قوه پیدا کنید. خب ولی فعل بر قوه تقدم داره، همین الان شما گفتید قوه بر فعل تقدم داره، چطور میشه اون وقت فعلا بر قوه تقدم داشته باشه؟ این که میشه 2 مثلا معنا. این که میگیم فعل تقدم داره، این مطلق الفعل رو میگیم، نه قوه را با فعل خودش و فعلی را با قوه خودش، یعنی قوه درخت شدن با فعل درخت شدن، نه این، نه این همونی بود که گفتیم که قوه مقدم است. اینجا که میگیم فعل مقدم بر قوه است، مطلق الفعل میگیم، یعنی موجود بالفعل تقدم داره بر موجود بالقوه، ولی اینکه این فعل فعل یه قوه است و اون قوه قوه فعلی دیگر، ولی خب به هر حال این فعل و اون قوه است. فعل تقدم داره بر قوه، ولی جنس الفعل بر جنس القوه، مطلق الفعل بر مطلق القوه، به همه انهای تقدم، یعنی همه 8 نوع تقدم اینجا پیدا میشه. اما اونجایی که تقدم یک فعل بر قوه باشه، به تقدم زمانی، فعلیت درخت امروز بر قوه‌ای که در هسته‌ای هست که بعدها از این درخت به وجود میاد. الان این درخت اصلا میوه‌ای نداده، هسته‌ای به وجود نیامده. درخت امر بالفعله، این امر بالفعل تقدم داره بر چی؟ بر یه قوه‌ای که بعد به وجود میاد، نه بر قوه خودش. بر قوه خودش که محال تقدم داشته باشه، قوه خودش بر فعلش مقدم، ولی این امر بالفعله و تقدم داره برای امر بالقوه. پس میشه پیدا کرد تقدم یک امر بالفعل را بر امر بالقوه به تقدم زمانی. این شی که الان سیبه است، بالفعل سیبه، تقدم زمانی داره بر یه چیز دیگری که هنوز خود او محقق نشده تا قوهش محقق بشه. پس چی شما میخواید حساب میکنید؟ برای یک قوهی که در سیب دیگری است که هنوز به وجود نیامده تا قوه خاک شدن رو داشته باشه. قوه خاک شدن الان موجود نیست، کی موجود میشه؟ بعدن، در زمان بعد موجود میشه، ولی این الان موجوده. پس این تقدم زمانی داره بر اون قوه، فعل اینجا تقدم داره بر اون قوه، و هزارها مثال براش میشه پیدا. این تقدم زمانی. و اما تقدم طبعی، فعل تقدم بر قوه داشته باشه به تقدم طبعی، یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول. شما مثل میدونه چی؟ صورت که تقدم داره بر ماده. صورت یه امر بالفعله، ماده یه امر چیه؟ بالقوه. صورت ماده تقدم زمانی ندارن، برای اینکه صورت با ماده با هم موجود میشه، ولی تقدم علی داره، چون قبلا گفته شد صورت شریکت العله است برای وجود ماده، یعنی علت ناقصه، یعنی یکی از اجزاء علته، یعنی تو علت اینم هست. و تقدم طبعی عبارت بود از تقدم علت ناقصه بر معلول. پس اینم مثال برای تقدم یک فعل بر یک قوه به تقدم بدتر. اما تقدم العلیه که تقدم علت تامه بود بر معلول، فرمان صورت یه امر بالفعله، اون مجردی که خالق ماده و صورته اونم یه امر بالفعله، اون عقل مجرد با این صورت رو هم رفته، دوتا امر بالفعلن و روی هم رفته این فعلها علت تامن برای پیدایش ماده. پس بالفعل تقدم بالعلیه داره بر بالقوه. ما بالفعل یه چیزی که بالفعله که این دوتا رو هم رفته است، بالفعل هم عقل بالقوه نیست بالفعله، صورت بالقوه نیست بالفعله، روی هم رفتن علت تامه هستن برای پیدایش ما. تقدم به تجوهر فعل بر ماده داره، بر قوه داره. برای اینکه شما وقتی ماده رو میخواید معنا کنید میگید جوهران فعلیتهو انهو قوت الاشیاء. در تعریف ماده شما فعل رو به کار میبرید و تقدم به تجوهر این بود، تقدم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت. ماهیت ماده رو وقتی میخواید شما بیان بکنید کلمه فعلیت درش به کار میره، اونطوری که وقتی میخواید ماهیت انسان رو بیان بکنید حیوان درش باید به کار بره و ناطق هم به کار بره. وقتی میگفتیم حیوان و ناطق هر کدام تقدم به تجوهر دارند بر انسان، این هم تقدمه به تجوهر. و اما تقدمه بالحقیقت و المجاز، فرمان که آیا قوه موجود هست یا نه، یک ماهیت موجود در خارجه، وجودش فعلیته و وجود تقدم داره بر ماهیت. تقدمه چجوری؟ تقدمه بالحقیقت و المجاز، برای اینکه وجود موجود است حقیقتا و ماهیت موجود است مجازا، چون ماهیت وجودش وجود اعتباریه، حقیقتا که موجود نیست، اصالت مال وجود. تقدمه به دهر فعل داشته باشه بر قوه، مثل موجودات عالم مثال همه بالفعلن و تقدم دارن بر قوهی که در عالم ماده است. به چه تقدمی؟ تقدمه به دهر. تقدمه به رتبه هم دارن برای اینکه اونها در رتبه بالاترن و این در رتبه بالاترن. تقدمه به شرف هم دارن برای اینکه قوه اون فعلیت ها اشرفند و هر فعلیتی اشرف است از قوه. و سادسن یتبین به ما تقدم اینکه قوه خاص تتقدم علی الفعل الخاص، قوه بر یه فعل خاص، یعنی قوه یک فعلیتی بر اون فعلیت مقدمه. به چه تقدم؟ به تقدم زمان. اما و ان مطلق الفعل یتقدم علی القوه، مطلق الفعل، نه قوه یک فعل رو با خود اون فعل بسنجی، نه یه فعلی را با یه قوه ای، ولی اینکه این فعل مال اون قوه نیست، اون قوه مال این فعل نیست، مطلق الفعل تقدم داره بر قوه به تمام انحاء تقدم من علیین و تبعیین و زمانیین و غیرها. السلام علیکم و رحمت.